خانش کتابخانه نیمه شب، نویسنده مت هگ، توسط بنفشه، پارت 13. عشق و رنج. نورا با صدای محکم و پرقدرت به خانم علم گفت: از این فرایند خوشم نمیاد، میخوام متوقف بشه. خانم علم گفت: لطفاً آرومتر حرف بزن. مهره اسب سفید توی دستش بود و سعی میکرد روی حرکتش تمرکز کند. اینجا کتابخونه است. فقط ما دوتا اینجاییم. مهم نیست. در هر صورت اینجا کتابخونه است. وقتی میری کلیسا فقط به خاطر اینکه توی کلیسا هستی ساکت میایستی، نه به خاطر آدمای اطرافت. بحث کتابخونه هم همینه. نورا با صدایی آرامتر گفت: خیلی خوب، از این وضع خوشم نمیاد. میخوام متوقف بشه. میخوام عضویتم رو توی کتابخونه لغو کنم. میخوام کارت کتابخونم رو پس بدم. کارت کتابخونه خود تویی. نورا برگشت سر حرف اولش. میخوام متوقف بشه. نه نمیخوای. معلومه که میخوام. بس چرا هنوز اینجایی؟ چون انتخاب دیگه ای ندارم. حرفمو باور کن نورا. اگه واقعا نمیخواستی اینجا باشی نبودی. همون اول کار که بهت گفتم. آخه از این وضع خوشم نمیاد. چرا؟ چون خیلی دردناکه. چرا دردناکه؟ چون واقعیه. توی یه زندگی دیگه برادرم مرده. چهره کتابدار دوباره جدی شد. توی یه زندگی یکی از زندگی‌های اون، تو مردی. به نظرت این برای اونم دردناکه؟ شک دارم. این روزا دیگه اصلا اسممو هم نمیاره. زندگی خودشو داره و منو به خاطر ناموفق بودنش سرزنش میکنه. پس تمام این ماجرا درباره برادرته؟ نه، درباره همه چیز. انگار نمیتونم جوری زندگی کنم که به کسی آسیب نرسونم. خب واقعا هم نمیتونی. خب پس اصلا چرا زندگی کنم؟ اگه بخوایم منطقی حساب کنیم، مردن آدمم بقیه رو آزار میده. خب حالا زندگی بعدی که انتخاب میکنی کدومه؟ هیچ کدوم. چی؟ کتاب دیگه ای نمیخوام. زندگی دیگه ای نمیخوام. رنگ از رخ خانم علم پرید. درست مثل سالها پیش وقتی که خبر مرگ پدر نورا را با تلفن شنید. نورا لرزشی زیر پایش حس کرد. زلزله‌ای کوچک. او و خانم علم به طبقات چنگ زدند تا زمین نخورند و همزمان کتاب‌ها روی زمین ریختند. لامپ‌ها سوسو زدند و بعد کاملاً خاموش شدند. میز و صفحه شطرنج چپه شدند. خانم علم گفت: وای نه، دوباره. چی شده؟ خودت میدونی چی شده. اینجا فقط به خاطر تو وجود داره. تو منبع قدرتشی. وقتی ارتباط منبع قدرت با اینجا قطع بشه، کتابخونه به خطر میفته. مشکل تو این نورا. در بدترین زمان ممکن داری ناامید میشی. نباید کم بیاری نورا. خیلی چیزا هست که ندیدی. خیلی موقعیت ها میتونی داشته باشی. زندگی های خیلی زیادی داری. یادته وقتی خرس قطبی رو دیدی چه حسی داشتی؟ یادته چقدر میخواستی زنده بمونی؟ خرس قطبی. متوجه نیستی که حتی تجربه های بدم فایده و هدفی دارن؟ نورا حالا حقیقت را میدید. حسرت هایی که یک عمر در زندگیش حس کرده بود بیفایده بودند. چرا؟ زلزله کوچک متوقف شد، اما هنوز هم کتاب ها همه جا روی زمین ریخته بودند. لامپ ها روشن شده بودند، اما هنوز سوسو می زدند. نورا گفت: ببخشید. به طرف کتاب ها رفت تا برشان دارد و در قفسه ها بچیند. خانم ایلن با عصبانیت گفت: نه، بهشون دست نزن، بذارشون زمین. ببخشید. هی نگو ببخشید. بیا واسه این یکی کمکم کن. امن‌تره. به خانم علم کمک کرد میز را سر جایش برگرداند. بعد مهره‌های شطرنج را جمع کردند و برای شروع بازی جدید روی صفحه چیدند. کتابایی که روی زمین ریخته چی؟ همینطوری ولشون کنیم؟ واسه چه اهمیتی داره؟ تو که می‌خواستی همه‌شون رو از بین ببری؟ با اینکه خانم الم فقط سازوکاری برای ساده سازی پیچیدگی جهان کوانتومی بود، حالا که میان قفسه های نیمه خالی کتاب و صفحه چیده شده شطرنج نشسته بود، غمگین و متفکر و بی نهایت انسانی به نظر می رسید. سرانجام پس از مدتی خانم الم گفت: نمی خواستم اینقدر خشن باهات حرف بزنم. اشکالی نداره. خانم الم گفت: یادم اون اوائل وقتی توی کتابخونه مدرسه هم با همدیگه شطرنج بازی می کردیم، همیشه بلافاصله بهترین مهرهات رو از دست می دادی. همون اول وزیر یا روخات رو می آوردی بیرون و از دستشون می دادی. بعدم یه جوری رفتار می کردی که انگار بازی رو باختی، چون فقط سرباز و یکی دوتا اسب برات مونده بود. چرا الان حرف اون موقع رو می زنی؟ خانم علم نخی را آویزان از پلیورش دید و آن را توی آستینش فرو کرد. اما بعد نظرش عوض شد و نخ را دوباره آویزان رها کرد. خانم علم گفت: اگه میخوای بالاخره زمانی توی شطرنج موفق بشی، باید یه چیزی رو درک کنی. انگار نورا هیچ کار مهمتری نداشت. چیزی که باید درکش کنی اینه: بازی ادامه داره تا وقتی که تمام بشه. تا وقتی که واقعا تمام بشه. حتی اگه یه مهره سرباز روی صفحه باشه، هنوز بازی تمام نشده. اگه یکی از بازیکنها فقط یه سرباز و شاه داشته باشه و بازیکن دوم تمام مهره هاش رو داشته باشه، بازم بازی ادامه داره. حتی اگه تو اون سرباز باشی، که هممون همینیم، باید اینو به خاطر بسپاری که مهره سرباز جادویی ترین مهره شطرنجه. ممکنه کوچیک و معمولی به نظر برسه، اما اینطور نیست، چون یه سرباز هیچ وقت فقط سرباز نیست. مهره یه که میتونه وزیر بشه. تنها کاری که باید بکنی اینه که به راهت ادامه بدی و بری جلو، خونه به خونه. وقتی هم به سمت دیگه برسی، هر قدرتی که بخوای به دست میاری. نورا به کتاب‌های اطرافش خیره شد. پس میخواین بگین توی این بازی فقط مهره سرباز دارم؟ حرفم اینه. اونی که معمولی ترین چیز دنیا به نظر میرسه، ممکنه در نهایت همون چیزی باشه که تو رو به موفقیت میرسونه. باید به پیشروی ادامه بدی، مثل اون روز توی رودخونه. یادته؟ البته که یادش بود. چند سالش بود؟ احتمالاً 17 ساله بود، چون دیگر در مسابقات شنا شرکت نمی کرد. دوران آزاردهنده ای بود. پدرش در بیشتر مواقع با او بدرفتاری می کرد و مادرش درگیر یکی از آن دوره های افسردگی خاموشش بود. برادرش آن آخر هفته با راوی از دانشکده هنر به خانه برگشته بود. آمده بود تا بدفورد دوست داشتنی را به دوستش نشان بدهد. جو یک مهمانی بدون برنامه ریزی کنار رودخانه برگزار کرده بود که پر بود از موسیقی و نوشیدنی و مقدار زیادی ماریجوانا و دخترانی که از بیتوجهی جو بهشان ناراحت بودند. نورا هم دعوت شد. زیادی نوشید و به طریقی صحبتش با راوی به بحث شنا کشیده شد. راوی از او پرسید: یعنی میتونی عرض رودخونه رو شنا کنی؟ معلومه. کسی دیگر گفت: ولی نمیتونی. اینطور شد که نورا یک لحظه تسلیم حماقت شد و تصمیم گرفت زایعشان کند. برادر بزرگتر نشه و مستش وقتی دید متوجه این حقیقت شد که دیگر دیر شده بود و نورا داخل آب بود. همزمان با آمدن این خاطره به ذهن نورا، کف سنگی دالان انتهای راهروی کتابخانه جایش را به آب جاری داد. با اینکه قفسه‌های اطراف نورا سر جایشان ماندند، چمن از کاشی‌های زیر پایش بیرون زد و آسمان جای سقف بالای سرش را گرفت. اما برخلاف وقتی که در نمونه‌ای از زمان حال فرو می رفت، این بار خانم علم و کتاب‌ها باقی ماندند. یک پای نورا در خاطرش بود و یک پایش در کتابخانه. نورا به کسی در دالان رودخانه خیره شده بود، به خود جوانترش درون آب و نور خورشید اواخر تابستان که رو به تاریکی می رفت. هم مسافتی. آب رودخانه سرد و جریانش قدرتمند بود. همانطور که خودش را تماشا می کرد، درد شانه ها و بازوهایش را به یاد آورد و سنگینی و خشکیشان را. انگار که زره فلزی به تن داشت. به یاد آورد که آن موقع درک نمی کرد چرا با وجود تلاش زیادی که می کند، شبح درختان افرا با سرکشی تمام در سمت دیگر رودخانه بزرگتر نمی شوند و گویی ساحل رودخانه فاصله اش را با او حفظ می کند. به یاد آورد که کمی از آب کثیف رودخانه نوشیده و بعد برگشته و به آن یکی ساحل رودخانه نگاه کرده است. همان ساحلی که حالا تقریباً در آن ایستاده بود و تماشایش می‌کرد و در خاطرش نمونه جوانتر برادرش و دوستهایش بی توجه به او و قفسه‌های کتاب اطرافش ایستاده بودند. به یاد آورد که چطور در آن حالت منگی یاد کلمه هم مسافت افتاده بود. کلمه ای که باید در امنیت محض کلاس درس به زبان می آمد. هم مسافت. کلمه ای خونسا و تا حدودی ریاضیاتی که آن موقع همچون ورد مراقبه جنون آسایی در ذهن نورا گیر کرده بود و پشت سر هم تکرار می شد. و در این حین نورا از آخرین ذرات انرژی بدنش استفاده می کرد تا دقیقا همان جایی که بود بماند. هم مسافت. هم مسافت، هم مسافت. نه به این ساحل نزدیکتر بود و نه به آن ساحل. نورا در بیشتر عمرش همین حس را داشت. گیر افتاده در وسط. در تقلا و تلاش فقط برای اینکه زنده بماند، در حالی که نمی‌دانست باید از کدام راه برود و خودش را به کدام مسیر بسپارد تا پشیمان نشود، به ساحل دیگر رودخانه نگاه کرد. که البته حالا چندین قفسه کتاب هم داشت، اما هنوز هم میشد شبح درخت بزرگ افرایی را دید که مثل پدر یا مادر نگرانی روی آب خم شده بود و باد میان برگهایش میوزید. خانم علم که ظاهرا افکار نورا را میشنید گفت: اما بالاخره خودت رو به یه مسیر سپردی و زنده موندی. رؤیای شخصی دیگر. همانطور که دوستان جو او را از کناره ساحل عقب می کشیدند و بعد دختری که نورا مدتها پیش اسمش را فراموش کرده بود با اورژانس تماس گرفت، نورا و خانم علم به تماشایشان ایستادند. خانم علم گفت: زندگی همیشه مثل یه نمایشه. تو هم وقتی لازم بود نقشت رو ایفا کردی. تا ساحل سمت دیگه رودخونه شنا کردی و با چنگ و دندون خودتو بیرون کشیدی. اونقدر سرفه کردی که داشتی خفه می شدی و یخ می زدی. اما در هر صورت با وجود تمام مشکلات از رودخونه گذشتی. چیزی رو توی وجود خودت پیدا کردی. آره، باکتری پیدا کردم. تا چند هفته مریض بودم. کلی از آب کثیف رودخونه رفته بود تو معده‌ام. اما زنده موندی. امید داشتی. آره، اما روز به روز بیشتر داشتم از دستش می دادم. نورا پایین را نگاه کرد و دید که چمنها به داخل کف سنگی کتابخانه کشیده می شوند. سپس به موقع رویش را برگرداند و برای آخرین بار یک نظر آب رودخانه را دید. لحظه ای بعد رودخانه ناپدید شد و درخت افرا و جو و دوستانش و نورای جوانتر همگی سوسوی زدند و غیب شدند. کتابخانه یک بار دیگر تبدیل به کتابخانه شده بود. اما حالا همه کتاب‌ها دوباره در قفسه‌هایشان بودند و لامپ‌ها سوسو نمی‌زدند. خیلی حماقت کردم که رفتم توی آب. فقط می‌خواستم بقیه رو تحت تأثیر قرار بدم. همیشه فکر می‌کردم جو از من بهتره. می‌خواستم ازم خوشش بیاد. چرا فکر می‌کردی ازت بهتره؟ چون پدر و مادرت این حسو داشتن؟ نورو از رکگوی خانم علم عصبانی شد، اما شاید هم حق با او بود. همیشه برای تحت تأثیر قرار دادنشون باید همون کاری رو میکردم که اونا میخواستن. البته جو هم مشکلات خودش رو داشت. منم تا وقتی گرایشش رو نمیدونستم مشکلاتش رو درک نمیکردم. اما میگن رقابت خواهر و برادر در واقع از رفتار والدینشون نشأت میگیره. منم همیشه حس میکردم اونا رؤیاهای جو رو از رؤیاهای من مهمتر میدونن. مثلا توی بحث موسیقی؟ آره، وقتی جو و راوی گفتن میخوان ستاره موسیقی راک بشن، مامان و بابا اول یه گیتار و بعد یه پیانوی الکتریکی برای جو خریدن. خب بعد چی شد؟ گیتار موندگار شد. تقریبا یه هفته بعد از خریدنش میتونست آهنگ دود روی آب رو بزنه. اما از پیانو خوشش نمیومد و به این نتیجه رسید که دوست نداره فضای اتاقش رو باهاش شلوغ کنه. خانم علم گفت: و اینطوری پیانو گیر تو اومد. این حرفش نه پرسشی بلکه خبری بود. میدانست. البته که میدانست. آره، پیانو رو آوردن توی اتاق تو، مثل یه دوست قدیمی ازش استقبال کردی و با اراده محکمی شروع کردی به یادگیریش. پول تو جیبیت رو خرج کتابای آموزشی پیانو و آهنگهای موزارت برای تازه کارها و آهنگهای گروه بیتلز برای پیانو کردی، چون ازش خوشت می اومد. البته برای اینکه میخواستی برادر بزرگترت رو تحت تأثیر قرار بدی. هیچ وقت اینا رو براتون تعریف نکردم. لبخندی شیطنت آمیز. نگران نباش، کتابشو خوندم. درسته، البته، آره، فهمیدم. خانم ایلن برای آنکه صمیمیت و تأثیر حرفش را بیشتر کند نجواگون گفت: شاید لازم باشه اینقدر نگران تایید دیگران نباشی نورا. لازم نیست کسی بهت اجازه بده تا خودت. آره میفهمم. واقعا هم میفهمید. هر زندگی که از زمان آمدن به کتابخانه امتحان کرده بود در واقع رویای شخصی دیگر بود. زندگی اولی که ازدواج کرده بود و میخانه داشت رویای دن بود. سفر به استرالیا رویای ایزی بود و حسرت نورا درباره نرفتن بیشتر به صمیمی‌ترین دوستش مربوط میشد تا خودش. رویای قهرمان شنا شدن متعلق به پدرش بود. بله، حقیقت داشت که در دوران کودکی به قطب شمال علاقه داشت و میخواست یخچال شناس شود. اما آن تصمیم هم تا حد زیادی از گفتگوهایش با خود خانم علم در کتابخانه مدرسه شکل گرفته بود. هزار تو هم. خب، آن هم از اول رویای برادرش بود. شاید هیچ زندگی بی نقصی برای او وجود نداشت، اما مطمئناً جایی زندگی پیدا می شد که ارزش تجربه کردن داشته باشد. نورا هم متوجه شد که اگر می خواهد زندگی را پیدا کند، باید دامنه جستجویش را وسیع‌تر کند. خانم علم درست می گفت. بازی هنوز تمام نشده بود. هیچ بازیکنی نباید تا وقتی مهری روی صفحه داشت تسلیم می شد. کمرش را راست کرد و صافتر ایستاد. خانم علم گفت: باید از بالاترین و پایین‌ترین قفسه ها زندگی های بیشتری انتخاب کنی. تا الان سعی داشتی واضح‌ترین پشیمونی هات رو جبران کنی. کتاب های قفسه های بالایی و پایینی زندگی های متفاوتی هن. زندگی هایی که وجود دارن، اما هیچ وقت اونا را تصور نکردی یا نخواستی، حتی بهشون فکرم نکردی. زندگی هایی هستن که میتونی تجربهشون کنی، اما هیچ وقت رویاشون رو در سر نداشتی. یعنی زندگی های غم‌انگیزی هستن؟ بعضیاشون آره، بعضیاشون هم نه. فقط بحث اینه که زندگی هایی هستن که خیلی به چشم نمیان. همون هایی که برای رسیدن بهشون باید قوه تخیلت رو به کار بندازی. اما مطمئنم میتونی پیداشون کنی. شما نمیتونین راهنماییم کنین؟ خانم علم لبخند زد. میتونم یه شعر برات بخونم. کتابدارا عاشق شعرن. بعد شعری از رابرت فراست نقل کرد. دو جاده در جنگلی به هم رسیدند و من به یکی به آن یکی قدم گذاشتم که مسافر کمتری داشت و همین سبب تغییر شد. اگه بیشتر از دو تا جاده توی جنگل به هم رسیده باشن چی؟ اگه تعداد جاده ها از درخت ها بیشتر باشه چی؟ اگه بی نهایت انتخاب داشته باشی چی؟ رابرت فراست در این شرایط چی کار میکنه؟ به یاد سال اول دانشجویش در رشته فلسفه افتاد که فلسفه ارسطویی را مطالعه میکرد. از این حرف که میگفت کمال هرگز تصادفی نیست کمی افسرده شده بود. به نظر ارسطو کمال نتیجه انتخاب خردمندانه گزینه‌های مختلف بسیار بود. حالا هم نورا این فرصت را داشت که تمام آن گزینه‌های مختلف را امتحان کند. برایش مثل راهی میانبر برای رسیدن به خرد و شاید حتی شادی بود. حال نورا این موقعیت را نه مایه عذاب بلکه موهبتی لایق قدردانی می‌دانست. خانم علم مهربانانه گفت: به صفحه شطرنجی که گذاشتیم سر جاش نگاه کن. ببین الان که هنوز بازی شروع نشده چقدر منظم و ایمن و آرام به نظر میاد؟ چیز زیباییه، اما خسته کننده است، مرده است. با این حال به محض اینکه یکی از مهرهای روی سفر رو تکون بدی همه چیز عوض میشه، اوضاع پرآشوب میشه و به هم میریزه و با هر حرکت آشوب قدرت بیشتری میگیره. نورا رو به خانم علم پشت میزه شطرنج نشست، به صفحه خیره شد و مهره سرباز را دو خانه جلو برد. خانم علم حرکت او را در سمت خودش تقلید کرد. به نورا گفت بازی کردنش آسونه، اما ماهر شدن توش خیلی سخته. هر حرکتی که میکنی دنیایی پر از احتمالات جدید رو خلق میکنه. نورا یکی از اسبهایش رو حرکت داد. مدتی به همین روند ادامه دادند. خانم علم در این مدت تفسیر خودش را ارائه داد. اول هر بازی هیچ قدرت تغییری وجود نداره. فقط به یه شکل میشه مهره ها رو روی صفحه چید. بعد از 6 حرکت اول 9 میلیون مسیر احتمالی برای بازی وجود داره و بعد از 8 حرکت 288 میلیارد موقعیت مختلف. احتمالات همینطوری بیشتر و بیشتر میشن. روش‌های مختلف شطرنج بازی کردن از تعداد اتم‌های جهان هم بیشترن. واسه همین همه چیز میتونه به هم بریزه و شلخته بشه. نه فقط هم یک راه درست، که راه‌های بسیار زیادی وجود دارن. توی شطرنج هم مثل زندگی واقعی احتمالات پایه همه چیزه. هر امید، هر رؤیا، هر حسرت و هر لحظه زندگی. در نهایت نورا بازی را برد. حدس می‌زد خانم علم خودش گذاشته که او برنده شود، اما در هر صورت آخر بازی احساس بهتری داشت. خانم علم گفت خیلی خوب، فکر کنم دیگه وقت انتخاب کردن یک کتاب باشه. نظرت چیه؟ نورا به قفسه‌های کتاب نگاه کرد. کاش عنوان مشخص‌تری داشتند. کاش روی یکیشان نوشته شده بود زندگی بی عیب و نقصی که می‌خواهی اینجاست. غریزه اولیه‌اش این بود که سوال خانم علم را نادیده بگیرد، اما هر جا که کتابی باشد همیشه کسی وسوسه می‌شود که آن را باز کند. نورا می‌دانست که حس خودش هم به زندگی‌های مختلف همین است. خانم علم دوباره حرف قبلش را تکرار کرد. هرگز اهمیت زیاد چیزهای کوچک رو نادیده نگیر. اینطور که معلوم شد این حرفش خیلی به کار می آمد. نورا گفت یه زندگی آروم می خوام. زندگی که توش با حیوانا کار می کنم. زندگی که به جای کار توی تئوری ریسمان شغل توی پناهگاه حیوانات رو قبول کردم. همون پناهگاه حیواناتی که توی دوره مدرسه توش کار می کردم. آره لطفاً اون زندگی رو به هم بدین. یک زندگی آرام. اینطور که معلوم شد مخفیانه وارد این زندگی شدن خیلی آسان بود. در این زندگی خواب خوبی هم داشت و تا ساعت 7:45 که صدای زنگ ساعت به گوشش رسید از خواب بیدار نشد. با ماشین هیوندای کهنه‌اش که بوی سگ و بیسکویت میداد و همه جایش خورده ریزه غذا ریخته بود از جلوی بیمارستان و مرکز ورزشی شهر گذشت و آن را در پارکینگ کوچک بیرون ساختمان خاکستری رنگ مدرن و یک طبقه پناهگاه حیوانات پارک کرد. صبحش را صرف غذا دادن و گرداندن سگ‌ها کرد. به این خاطر انقدر ساده وارد این زندگی شد که زنی مهربان و خاکی با موی فر قهوه‌ای رنگ و لهجه یورکشایری به اسم پولین به استقبالش آمد و گفته بود که نورا به جای پناهگاه گربه‌ها در پناهگاه سگ‌ها کار خواهد کرد. به همین خاطر نورا بهانه‌ای واقعی داشت و می توانست با خیال راحت سردرگم به نظر برسد و بپرسد که باید چه کار کند. مشکل نشناختن اطرافیان را هم نداشت، چون همه کارکنان برچسب اسم داشتند. نورا سگ بولماستیفی را که به تازگی به پناهگاه آورده شده بود در حیات پشت پناهگاه گرداند. پولین به او گفت که صاحب بولماستیف رفتار بدی با او داشته. چند جای زخم کوچک و دایره‌ای را روی بدن سگ نشانش داد. جای سوختگی سیگاره. نورا دوست داشت در جهانی خالی از هر گونه شرارت و ظلم زندگی کند، اما متاسفانه تمام دنیاهایی که می توانست انتخاب کند پر از انسان بودند. اسم بولماستیف سالی بود. از همه چیز می ترسید. سایه خودش، بوته ها، سگ های دیگر، پاهای نورا، چمن، هوا. اما خیلی زود از نورا خوشش آمد و حتی اجازه داد خیلی کوتاه شکمش را بمالد. اندکی بعد نورا کمک کرد لانه های سگ های کوچک را تمیز کنند. حدس می زد به این خاطر قفس سگ ها را لانه صدا می کردند که حس بهتری داشت، چون قفس مناسب تر به نظر می رسید. یک سگ گله آلمانی سپا به اسم دیزل در پناهگاه بود که ظاهراً مدت زیادی را آنجا سر کرده بود. وقتی با همدیگر بازی می کردند، نورا متوجه شد دیزل واکنش های خوب و سریعی دارد و تقریباً هر بار می تواند توپ را با دهانش بگیرد. نورا از این زندگی خوشش می آمد، یا در واقع اگر می خواست دقیق تر بگوید از نورای این زندگی خوشش می آمد. از حالت حرف زدن بقیه با خودش می توانست بفهمد چجور آدمی است. آدم خوبی بودن حس دلچسب و آرامش بخشی داشت. ذهنش هم متفاوت بود. در این زندگی زیاد فکر می کرد، اما افکارش مهربان و آرام بودند. آرتور شوپنهاور فیلسوف در یکی از دوره‌های آرام و پرلطافت زندگیش نوشته بود: ترحم و دلسوزی پایه اصول اخلاقی است. شاید پایه زندگی هم همین بود. مردی به نام دیلن در پناهگاه کار می کرد که رابطه ای صمیمی با سگ‌ها داشت. تقریباً همسن نورا یا شاید هم جوانتر بود. رفتار مهربان و آرام و غمزده ای داشت. موی بلندش که شباهت زیادی به موی موج سواران داشت، همرنگ موی سگ‌های رتریور بود. موقع نهار آمد و کنار نورا روی نیمکت رو به محوطه نشست. با سر به ظرف نورا اشاره کرد و مهربانانه پرسید: امروز غذا چیه؟ خود نورا هم واقعا نمی دانست چه غذایی دارد. آن روز صبح وقتی در پوشیده از آهن ربا و تقویم یخچالش را باز کرده بود، ظرف غذا را آماده و بسته‌بندی شده دیده بود. در ظرف را باز کرد و یک ساندویچ پنیر و مارمیت و یک بسته چیپس سرکه نمکی در آن دید. آسمان کم کم تاریک و باد شدید شد. نورا گفت: اه لعنتی، میخواد بارون بیاد. شاید، ولی سگا هنوز توی قفسشون هستن. چی؟ وقتی قرار بارون بیاد سگا بوش رو حس میکنن، واسه همین همیشه قبلش میرن داخل. باحال نیست این که میتونن با بینیشون آینده رو پیش بینی کنن؟ نورا گفت: چرا، خیلی باحاله. نورا گازی به ساندویچش زد. بعد دیلن بازویش را دور شانه او گذاشت. نورا بالا پرید، گفت: چی کار؟ دیلن شدیداً شرمنده به نظر می رسید، انگار که ترسیده بود. معذرت می خوام، شونت چیزی شد؟ درد گرفت؟ نه نه، فقط که نه نه نه، خوبم. نورا فهمید که دیلن دوست پسرش است و در دوران راهنمایی هم مدرسه ای بودند، مدرسه هیزلدین. دیلن هم 2 سال از او کوچکتر بود. نورا به خاطر داشت آن روزی که توی کتابخانه مدرسه بود و پدرش فوت کرد، پسری موبور و کوچکتر از او دوان دوان از پشت پنجره باران زده گذشت. یا دنبال کسی بود یا کسی دنبالش می دوید. آن پسر همان دیلن بود. نورا نسبتاً از او خوشش می آمد، اما فقط از دور. هیچ وقت هم از نزدیک او را نشناخت یا حتی به او فکر نکرد. دیلن پرسید: حالت خوبه نورستر؟ نورستر؟ آره، خوبم. نورا دوباره نشست، اما کمی فاصله بینشان روی نیمکت گذاشت. دیلن هیچ مشکل خاصی نداشت، مهربان بود. نورا هم مطمئن بود که در این زندگی واقعا از دیلن خوشش می آید، شاید حتی عاشقش باشد. اما وارد شدن به یک زندگی به آن معنی نیست که احساسات آن زندگی را هم کسب می کنی. راستی میز رستوران جینو رو رزرو کردی؟ جینو، همان رستوران ایتالیایی. نورا در دوران نوجوانی به آنجا رفته بود. تعجب میکرد که رستوران هنوز دایر بود. چی رو؟ جینو، همون پیتزا فروشیه واسه امشب. گفتی یه جورایی مدیر رستوران رو میشناسی. آره، بابا میشناختش. خب زنگ زدی؟ نورا به دروغ گفت: آره، اما رستوران کاملا رزرو بود. وسط هفته؟ عجیبه، حیف شد. عاشق پیتزام و پاستا و لازانیا. نورا گفت: درسته، آره قبول دارم، کاملا قبول دارم، میدونم عجیب بود، اما چند تایی رزروی و تعداد بالا داشتن. دیلن به همین سرعت گوشیش را بیرون آورده بود. اشتیاق زیادی داشت. زنگ میزنم لاکانتینا.
میشناسیش که، همون رستوران مکزیکیه، کلی غذای مخصوص گیاهخواران هم داره. من که مکزیکی دوست دارم، تو چی؟
نورا جز حرفهای نچندان مسحور کننده دیلن دلیل منطقی دیگری برای رستوران رفتن همراه او نداشت. در مقایسه با ساندویچی که الان داشت میخورد و وضعیت بقیه غذاهای توی یخچالش، غذای مکزیکی خوشمزه به نظر میرسید. بنابراین دیلن برایشان میزی رزرو کرد و در حالی که سگها توی ساختمان پشت سرشان واق واق میکردند به صحبت ادامه دادند. در طول گفتگویشان نورا فهمید که در فکر همخانه شدن هستند. دیلن گفت میتونیم با هم میخانه آخر جاده رو ببینیم، اون فیلمه.
نورا درست به حرفایش گوش نمیکرد. برای همین گفت چی هست؟
متوجه شد که دیلن خجالتی است و تمایل چندانی به برقراری ارتباط چشمی ندارد. با مزه بود. میشناسیش که، همون فیلم رایان بیلی که دلت میخواست ببینی. تریلرش هم با هم دیدیم. گفتی میگن خنده داره و منم یکم سرچ کردم و دیدم توی سایت راتن تومیتوز از 100 امتیاز 86 گرفته. توی نتفلیکس هم هست.
نورا به این فکر افتاد که اگر برای دیلن تعریف کند که در یکی از زندگی‌هایش خواننده اصلی گروه پاپ و راکی موفق و بین‌المللی است و مدتی با رایان بیلی دوست بوده و بعد خودش تصمیم گرفته رابطه‌شان را قطع کند، دیلن حرفش را باور می‌کند یا نه؟
نورا گفت خوبه.
و پاکت خالی چیپس را تماشا کرد که روی چمن‌های کمپشت محوطه به هوا بلند شد. دیلن سریع از روی نیمکت بلند شد و پاکت را گرفت و در سطل آشغال کنار نیمکت انداخت. لبخند زنان و سلانه سلانه به طرف نیمکت برگشت و نورا درک می‌کرد که نورای این زندگی در دیلن چه می‌دیده. در رفتارش خلوص خاصی بود، انگار که خودش هم یک سگ بود.